هفده کارنیت صادر شده. ما هم را بررسی میکنیم چالش هایی که ما گفتیم که عدم همکاری جدی ادارات مربوطه که باید همکاری بکنه، مشکلاتی که ما در جاده داریم در صدور ویزا برای چیز هستن.
با گفته آقای محمد، افغانستان از طریق سیستم تیر می تواند اموال تجارتی را به کشورهای ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، ایران و لیتوانیا صادر نماید. تیر یگانه سیستم ترانزیت بین‌المللی جاده‌ای بوده که وسایل نقلیه باربری با استفاده از آن می تواند اجناس و اموال را با مسئولیت و کمترین تأخیر حمل و نقل نماید. افغانستان عضویت تیر یا کنوانسیون سیستم ترانزیت بین‌المللی جاده‌ای را در سال 1975 کسب کرد، اما به دلیل جنگ‌ها مدت عضویت این سیستم را از دست داد. اما افغانستان توانست در سال 2013 میلادی بار دیگر عضو این کنوانسیون شود. محمد یونس محمد میگوید تیر از اهمیت زیاد اقتصادی برخوردار است و حکومت افغانستان باید به خاطر افزایش صادرات و رشد اقتصادی این کشور مشکلات فرارای این سیستم را هر چیز زودتر حل سازد. با این همه وزارت مالی افغانستان مشکلات موجود در عملی شدن سیستم تیر در افغانستان را تایید کرده، میگوید به خاطر تطبیق بهتر سیستم تیر در افغانستان اقدامات روی دست گرفته شده است. شفیق الله قاری زاده معین این وزارت در این باره میگوید
ایجاد مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرک‌ها، تشخیص و معرفی گمرک‌های سرحدی تورخم، حیرتان، آقینه، شیرخان بندر و گمرک های محصولی کابل، هرات، بلخ، کندز و اندخوی و سازمان حمل و نقل جاده. تعیین و توظیف مامورین در تشکیل گمرک های ولایتی که از سیستم تیر استفاده می نماید. صدور تصدیق‌نامه ها برای وسایط نقلیه شامل سیستم تیر.
در این حال سید ولی سلطان معین پالیسی و برنامه های وزارت ترانسپورت افغانستان نیز تاکید می کند که با همکاری ارگان های مربوطه مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند استفاده درست از تیر می تواند موانع ترانسپورتی و گمرکی را از بین ببرد، انتقال اموال تجارتی را آسان سازد و هزینه انتقال اموال را نیز کاهش بدهد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های امروزی رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. برای اولین بار در ولایت فرا کشمش‌خانه‌های معیاری اعمار می‌گردد. سنگ تهداب این کشمش‌خانه‌ها به ارزش بیش از 4.5 میلیون افغانی دیروز گذاشته شد. مسئولان ریاست زراعت این ولایت میگویند که هدف این کار رشد صنعت تولید کشمش و گسترش باغ‌های انگور می باشد. دهقانان از این کار استقبال کردند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
از سوی اداره ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا امروز سنگ تهداب 10 باب کشمشخانه در این ولایت گذاشته شد. مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا میگویند که ایجاد این کشمشخانه ها از جمله پروژه های برنامه ملی باغداری در سطح کشور می باشد. انجینر عبدالمنان رئیس زراعت و مالداری ولایت فرا میگوید که این کشمشخانه ها در مرکز فرا در قریه های گنهکان، رج، نوبهار و باغپل اعمار میگردد. با گفته او ارزش مجموع این کشمشخانه ها بیش از 4 میلیون افغانی بوده که 40% از طرف دیاقین و 60% آن از سوی ریاست زراعت پرداخت می شود. و می افزاید هدف از ایجاد این کشمشخانه ها رشد صنعت تولید کشمش در فرا بودند تا از این طریق عواید بیشتر نصیب باغداران گردد.
متاسفانه در ولایت فرا تا به تاریخ امروز کدام کشمشخانه استاندارد و معیاری ساخته نشده بود که خوشبختانه با کمک و همکاری پروگرام ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ما امروز شاهد گذاشتن سنگ تهداب 10 تا کشمشخانه در مرکز ولایت فرا بودیم و به امید از اینکه ما بتونیم در آینده بسیار نزدیک
در همین حال دیاقین فرا نیز این کار را برای افزایش محصولشان مؤثر می‌خواند. با گفته آنها ایجاد کشمشخانه ها میتواند محصولات کشمش آنها را بیشتر نماید، اما آنها باز هم برای ایجاد سردخانه ها برای محصولشان نیز تاکید می‌ورزد.
دامنی که امیدوارم که در وزارت زراعت همیشه برای مردم و تشویق که باغدارا همین تو کارهای خوب بکنند و پولوگی امیدگورو که داریم که ما یک سردخانه هم داشته باشیم. این خو یک کار خیلی نیک بود. خود ما از 30% که 40% اونها سرمان داشتم، ما
باید گفت که در ولایت فرا بیش از 6000 هکتار زمین باغ‌های انگور بوده که همساله از آن بیش از 80000 تن انگور به دست می آید.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید که نورالله شایان تهیه کرده است. پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. در این برنامه در مورد عروسی های خردسال با استاد کرمت الله صدیق مشاور وزارت ارشاد عجو اوقاف و همچنان استاد در پوهنتون مصاحبه ای را انجام می دهیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. جناب استاد را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. خوش آمدین استاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
جناب استاد، شما به عنوان یک کادر در وزارت ارشاد و عجو اوقاف در مورد عروسی های خردسال و اسرار آن برای اطفال و خانواده و جامعه به ما کم معلومات بدین و دیدگاهتان با ما شریک بسازید.
ازدواج یکی از ضرورت های فطری و غریزی انسان، یک ضرورت اجتماعی است و این ضرورت خودش یک وسیله است برای یک هدف بسیار بلند و بزرگ. و این هدف به دو بخش تقسیم میشه. یک هدف اشباع غریزی انسانی و جسمی انسان است. دوم ایجاد نسل بشری و توالد و تناسل است. ازدواج های زیر سن با خردسال ها هر دو هدف را به دست نمیاره. در این مورد دیدگاه دین بسیار مطرح است. بحث ازدواج خردسال در کتب فقهی حنفی در یک مورد به عنوان جواز با ولایت پدر و پدر کلان آمده. بحث جواز را در قدم نخست ما باید بفهمیم که جواز امو امری را میگه که کردن و نکردنش مساوی باشه، یعنی امر وجوبی امر الزامی نیست. وقتی که اولو الامر مسلمان ها بفهمه که می امر جواز به نفع ملک است، به نفع مردم است، حق داره که الزام را برش حکم بده. و هر وقتی که زمامدار مسلمان ها بفهمه که یعنی می امر جواز به ضرر مردم است، حق داره که منعش بکنه. بنابر ازی ازدواج خردسال به تصریح قانون مدنی افغانستان ممنوع قرار داده شده است، به خاطر ازی که ضررش بیشتر است نسبت به منفعتش. و اطفالی که ازدواج بکنن اونها با دو هدف بلند و بزرگی را که از ازدواج ما داریم توقع میکنیم اردوش به دست نمیاد، چون اینا خودشان طفل هستند. وقتی که اینا مادر طفل شوند باز چه خواد کردن؟
وزارت ارشاد عجو اوقاف با در نظر داشت اسرار ازدواج خردسال چی کارهایی را به خاطر جلوگیری و حفاظت اطفال تا به حال انجام داده؟
جای شکی نیست که وزارت ارشاد عجو اوقاف یک وزارت مذهبی و دینی است و یک نهادی است که در افغانستان به خاطر آگاهی عامه کار بیشتر داره. آگاهی هایی را که ما میتیم برای مردم خود در افغانستان از طریق منبر و محراب است. کارهایی را که ما انجام دادیم با کمک ادارات کمک کننده من جمله یونیسف، ورکشاپ های بسیار زیادی را برای علمای افغانستان دادیم. در 23 ولایت افغانستان از 50 الی 70 ورکشاپ و سیمینار میتودیکی را ما دایر کردیم. و در ازی یکی از جمله مهمترین چیزی را که ما گنجانیدیم مسئله بحث ازدواج اطفال است، ازدواج خردسال ها است، که این در تمام ولایت افغانستان، در ولایت های مشرقی ما، مرکزی ما، جنوبی و شمالی و شمال شرقی ما، با اشتراک علمای بزرگ از این ولایات ما تانستیم که سیمینارها را دایر بکنیم.
به نظر شما که در اکثر ولایات به عنوان ماستر ترینر شما اشتراک کردین، کلانترین مشکلی که در راه خشونت علیه کودکان و نقض حقوق اطفال است چی می باشه؟
ما بنابرای تجاربی را که از ولایت افغانستان گرفتیم چند چیز بسیار از جمله عوامل بزرگ محسوب میشه. یک، پایین بودن سطح آگاهی دینی و حقوقی. مردم ما نه از دین خبر دارن نه از حقوق. طفل خود را به عنوان طفل میشناسن ولی حقوقی را برای طفل قائل نیستن. در جامعه زندگی میکنن اما حق متقابل را نمیفهمن که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج داره. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال، دختر خود بده به خاطر اینکه یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، ناناورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن مادر خانه که طفلکای خود میمونه، از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این به تحمل متقابل میشه، ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملای مامان نکای دخورت سال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و عجا اوقاف در مقابل چنین امامان که ای کارا را انجام می دن چی عکس العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیز به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتان بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است پیش ما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم. و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم از این تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خرسالی را بسته نکرده. اما انکارم کرده نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که به نام ملا هستند، به نام امام مسجد هستند، اونها آمدن و نکاح را بسته کردند. اما نکاح را امام رسمی ما نکرده. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکاح را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا رای حل را من پیشنهاد میکنم. یک رای حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکاح را بسته میکنیم، نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت رو ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی ازی چقدر است. دو، اینمی نکارم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت و راجستر بکنیم و ایگه پا قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیشبینی کرده، میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه باید صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها رو در نکاحت رسمی بسته کردیم، اینجاست که مشکل ما از آدرس خرسال و کلانسال حل میشه.
خب چی زمان اقدام به چنین راههای حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در امی مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم، در سیمینارها و ورکشاپ‌هایی که در ولایت انجام دادیم. در 23 ولایت افغانستان ما سیمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی که درس دادیم در قسمت طفل مسئله ازدواج‌های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر ما فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینار ها و کمک نهادها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی را هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینار ها و ورکشاپ های خود دایر میکنیم، تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اجا اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات، تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه، کل اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونها اینا نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان های وزارت ارشاد و عجا اوقاف در جهت پایین آوردن عروسی های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی می باشه؟
ما سه چهار پلان بسیار قوی قوی داریم. یک، گسترش و نمو سیمینار ها و ورکشاپ های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیالم سرش کار داریم و این رو به تیراژ بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا. ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سیمینارهای خود بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنجشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا. و همچنان ما میخواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزه های گردی که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بددادن هایی که مربوط به اطفال میشه، اینها را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سالهای بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بارد سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در این برنامه حقیقت چیست خواستیم روی ورزش در افغانستان، پیشرفت‌ها و مشکلات در این بخش با محمود حنیف سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه را داشته باشیم. آقای حنیف تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. میشه بگوین که مشکلات در راستای کار شما فعلا چی است؟
کمیته ملی المپیک افغانستان فعلا فعالیتش مانند سابق نرمال است. مشکلاتی که فعلا در کمیته ملی المپیک افغانستان کم و بیش از من فکر میکنم که از طریق مطبوعات تمام مردم ما آگاه هستند که مشکلات هایی از اکسل زورگویی یا اکسل اشخاص غیر مسئول در ورزش هستند که انشاءالله من فکر میکنیم که در کوتاه مدت یم از بین خواهد رفت.
ملاقات هایی که با سران حکومت داشتین اونا برای حل مشکلات چی وعده دادن؟
خب من فکر میکنم رئیس جمهور اسلامی افغانستان رئیس جمهور آگاه هست. ما دیروز هم یک ملاقات را با 300 تن از ورزشکارای خود با رئیس جمهور داشتیم. نظر به اینکه چند بار اونا آیت تعیین کردن و چندین بار آیت ارگان های مختلف آمده ورزش افغانستان را بررسی کرده و فعلا هم یک آیت معتبر را به سرپرستی مشاور ارشد خود داوود گلزار تعیین کردن. اونا هم ما از پیشان میخواییم تشکری میکنیم که واقعا به یک اوصلمندی این گزارش میخواییم ترتیب بدن. از همه ورشکارا مصاحبه میکنن، از همه فدوسونا مصاحبه کردن، از ما مصاحبه کردن، میخواییم که ریشه یابی کنن و فکر میکنم که موفق هم هستن. چون رئیس جمهور دیروز به هدف بردن که هرچی آجل تا در روز دیگه مشکلاتی که در المپیک به نظر میرسه اونا را خاتمه میبخشن و همچنان قانون ورزش که از طرف کمیته ملی المپیک ترتیب کرده قانون المپیک تحت یک فرمان توشیح میکنند.
اگر مشخصا کوتا بگوین که کدام نقاط مشکلات فرارای شما موجود است؟
خب یکی مشکلات زورگویی است. یک مشکلات به طور عموم در ورزش موجود داره. ما در یک پالیسی مشخص نداریم که از ورزش چی میخواییم. اولین بار است که قانون ورزش جور میشه در افغانستان.
ما چرا نبوده جناب منفسه؟
خب من فکر میکنم که مسئله ظرفیت شاید بوده باشه و توجه نکردن حکومت های قبلی به ورزش است. واسه مردم افغانستان خودشان قسم به فکر میکنم ماده داره که به این ورق بازی و قدر علاقه من نیستن. به این خاطر به فکر میکنم که تا فعلا قانون نبوده و کم بود قانون بوده که نابسامانی های بسیاره من فکر میکنم به وجود آورده میشه و ما فکر میکنم که انشاءالله وقتی که قانون ورزش باشه و در روشنای قانون ما باید یک پالیسی رو بسازیم که پالیسی بتونه که مشکلات ورزش رفع و ورزش به طرفی که باید بره روان شه.
حنیف صاحب، در آخر دیده میشه که برخی مسابقات خارجی به دلایل مختلف کنسل میشه برای افغان. دلیل در چی هست؟ مشکل در کجاست؟
مشکل در موضوع تکنیکی است فکر میکنم. اصلا بعضی کارهایی که باید نکنیم میکنیم به خاطر اهداف شخصی خود. مثلا شما میله یک مسابقات از بنامه مسابقات کشورهای اسلامی اگر در جیان باشه، مسابقات کشورهای اسلامی در المپیک موازی میخواهی روان کنن، در حالی که مسابقات به نام مسابقات کشورهای اسلامی است. وقتی که شما نام از کشورهای اسلامی میبرین، خود از نامش پیداست که مربوط به تربیت بدنی میشه. یعنی تربیت بدنی وظیفه داره که سفر روان کنه با شناخت، با تفکیک ورزشکار و با ای که بفهمم در اون مسابقات وقتی روان میگم در کدام رشته ورزشی ما مدال گرفته میتونیم. در غیر از اون ما 56 فدراسیون داریم، 22 فدراسیون در وجه ما کلش باید تمام کنیم یا در تنها در میخوای ماهیت خود حفظ کنیم و هم ماهیتی که بتونه غرور مردم افغانستان در میادین بین المللی حفظ بداره. و بعض مشکلات دیگه است که بعض خود ورزشکارا بعضن فدراسیونایشان بدون هماهنگی دعوتنامه رو میگیرن و خودسرانه حرکت میکنن، خودسرانه میره و که هم همش نبودم و طرز عمل و نبودم و قانون است که من بر شما بیشتر تذکر دارم.
یعنی حنیف صاحب شما میپذیرین که در فدراسیونا خودسری هاست و شما تا هنوز جلوش گرفته نتونستین؟
اصلا فدراسیونا خودشان ارگانای مستقل هستن، یعنی ما مجبور نیست که جلو بکسریم. ما چه وقت جلو گرفته میتونیم؟
یعنی اونا... زیر چوکات اداره شما اونا مسئولیت ندارن کار
اونا با هماهنگی ما پیش میرن. ما چه وقت در فدراسیونا میتونیم که مداخله کنیم؟ وقتی که فدراسیونا پای خود از اساسنامه خود بکشد، یعنی ما نظارت کننده اساسنامه ای که خودشان ترتیب کرده هستیم و او اساسنامه باید طبق معیار بین المللی و طبق قوانین نافذه کشور و همچنان فرهنگ و کلتور افغانستان باشه و اساسنامه پاس میشه و ما صرف نظارت ازیر میکنیم که اینا پای خود از چوکات اساسنامه نکشن، کدام کار خلاف رفتاری نکنن.
حنیف صاحب، در قسمت سفرهای خارجی باز هم انتقاد ورزشکارایی هست که افراد در سفرهای خارجی میرن که اینا رابط دارن و به اساس خیشخوری میرن و شایسته سالار در نظر گرفته نمیشه. شما چقدر تانستین که جلو وزیر را بگیرین؟ اگر نتانستین چرا؟ آیا میپذیرین که ناکام بودین در جلوگیری از این مشکل؟
خب طبق که بیشتر به شما تذکر دادم، فدراسیون‌ها سازمان اجتماعی و مستقل هستند، یعنی استقلالیت کامل خود دارند. وقتی که یک ورزشکار در یک رشته ورزشی به سفر میره، از طرف ما معرفی نمیشه بلکه از طرف فدراسیون مربوط معرفی میشه. تا وقتی که شکایت کتبی بر ما نبه، ما کدام اقدام کردن نمیداریم. ما مسئولیت از زیر داریم که وقتی که ورزشکاری که میره در سفر، باید او ورزشکار ما ببینیم که عضو تیم ملی باشه، چون اما اسناد از تیمای ملیش پیش ما است، و تا به این که ما بتانیم او را یک کنترل کنیم که کدام شخص غیر ورزشی در سفر نره.
هنیف صاحب، شما هم گفتین که فدراسیون ها کارهای خود مستقلانه انجام میتن و اونا خود مختار هستن. چقدر مطمئن هستین پس از این که قانون توشیه شد و شما بتانین که کلش تحت یک چوکات و زیر کنترل کمیته ملی المپیک در آورده بودن؟
خب در قانون موارد پیش بینی شده که تمام این مسائل مد نظر گرفتیم. یعنی اگر ورزشکار بعد از این قهرمان میشه، اگر ورزشکار بعد از این مدال میره، اگر ورزشکار عضویت تیم ملی داره، تمامش باید با ارگانهای زیربط ثبت باشه. ما در افغانستان دو بخش داریم. یک بخش ورشای المپیکی و شناخته شده از طرف کمیته ملی المپیک جهانی است، یک ورشای محلی است، ملی است، و ورشایی است که بنا ورشای غیر المپیکی یاد میشه. بنان ورشایی که مربوط به المپیک میشه، ورشایی که مربوط به این میشه که المپیک جهانی اونا را شناخته و ایجا تحت یا شامل مجموعه عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان میشه، تمام مسئولیتش و تمام فعالیتاشون نظارتش باید المپیک کنه. ورشایی که مربوط به المپیک نمیشه، او به تربیت بدنی طلب داره که اونا هم در قبال قانون باید باز پاسخگو باشه.
در حالی که بسیاری از رؤسای فدراسیون‌ها هستن که گفته میشه زورگویا هستن و از چندین سال او ریاست پیش میبرند، در صورتی که قانون هم توشیه شود، آیا شما خواهد تانستین با او افراد مبارزه بکنین و جلو خودسریایشان بگیرین و یا ای که اونا را برطرف کنین و افرادی که شایسته هستند و فدراسیون شما منتخب کس را انتخاب کنین؟
انشاءالله ما بر شما وعده میتم که در ورزش افغانستان بعد از توشیه قانون یا ما خود بودیم یا زورگویا خود بودن یا کسای خود بودن که قانون نمیپذیرن و از قانون سرپیچی نمیکنن یا کسای شاید باشن که هیچ نوع قانون نمیپذیرن، یعنی ما دوگانگی دیگه در ورزش باز نخواهد ماند.
علی صاحب، با توجه به مشکلات اخیری که در ورزش افغانستان به وجود آمده، ارزیابی شما چی هست؟ آیا ورزش افغانستان به بالا در حرکت است یا ای که بعضی کمکاری ها سبب شده که یا استاب بمانه یا ای که بقیب برن؟
خب ما میخواییم یک خدمت شما شفاف عرض کنم. اوی است که سابق هم که ورزشکار افغانستان مدال آورده و آل هم که مدال میده، این مدال های خود جوش است. وقتی که شما قانون ندارین، وقتی که شما هیچ نوع پالیسی ندارین، وقتی که شما هیچ نوع ترینر رماش نمیتین، از خارج نمیرین بر ورزشکارهایتان، بنابراین چه قسمی شما این مدال ها و قهرمانی های ورزشکاران به خود محسوب بداریم؟ ما تنها به گردنشان گل انداختیم، ما تنها اونا را پول دادیم که در سفر برن، ولی تمام زحماتشان به شکل خودجوش و شخصی بوده. به این خاطر نابسامانی هایی که در ورزش هست تقریبا به سطح بالا تعلق میگیره، ولی ورزشکارای ما در کلاب روزانه ورزش خود میکنه. ورزشکارای ما میال ما در این 6 ماهی که شما عرض کردین بودجه تا فعلا نگرفتیم، ما تقریبا 67 مدال آوردیم. از کشور ایران مدال آوردیم، از کشورهای دیگه مدال آوردیم، 67 مدال ورزشکارای ما این مدال ها رو آوردن و افتخار مردم افغانستان است، افتخار ما و شما است، افتخار خود ورزشکار است، افتخار فامیلش است، افتخار شهامت همچون جوان مردای افغانستان است که این دستاورد رو به مردم افغانستان میره. یعنی ما فکر نمیکنیم که شما فکر کنین که ورزش افغانستان بر رکود میره. بر رکود وقت ما گفته میتونیم که یک چیز خوب بوده خراب میشه که ما به او یک پالیسی داشته باشیم. نظر به او پالیسی باز ما میتونیم تشخیص کنیم که ما به طرف خوب میریم و به طرف بد میریم. اصلا او پالیسی وجود نداره تا فعلا. اصلا او سرشماری که صورت میگیره، او نفوذی که صورت میگیره، او برنامه کوتاه مدت میان مدت که شما دارین که ببینین چقدر تطبیق شده چقدر تطبیق نشده، و اصلا طرف افغانستان تا فعلا متاسفانه وجود نداره که شما از او باز بتانید قضاوت کرده که ما طرف رو کود رفتیم یا رفتیم به طرف خوب. بنان به چهره ظاهری یا به شکل ظاهری که ورزش افغانستان در حرکت است موفقانه پیش میریم. در تمام میادین بین ملی تانستیم و یاد افغانستان حفظ کنیم و روز به روز کلاب های ما نه تنها کم شده بلکه شمار کلاب های ما زیاد شده. یعنی اگر ما یک سال پیش در سطح کابل داشتیم 400 کلاب، حال داریم 480 کلاب. یعنی از لحاظ کلاب، از لحاظ توسعه ورزش ما ما فکر میکنم به سمت که باید در حرکت باشیم در حرکت هستیم، ولی متاسفانه در چیزی که ما استاپ هستیم و چی هست پالیسی تعیین نشده که در افغانستان کدام ورشو باید رشد کنه. آیا مردمی که 3 دهه جنگ دیدن 4 دهه جنگ دیدن و تقریبا به شمول خودم شاید با تکلیف های روی 4 باشه، آیا اینا باید ورشای رزمیره پیش برن بازم در فرقشان بوکس بخوره و یا باید از طریق ورزش تداوی شدن کدام ورزش خوبتره به پیش ببرن و نظر به این که خود مردم به کدام ورزش ها علاقه دارن یک پالیسی ترتیب میشه و المپیک و دولت خصوصا مکلف است که پالیسی را باید به پیش ببره و هم بتونه به سطح قهرمانی به اکسات ویستا شده، هم بتونه که از طریق ورزش جامعه را سالم بسازه، هم بتونه بر وحدت ملی فایده کنه و هم بتونه صحت مردم را تداوی کنه، ولی متاسفانه هم شو پلیس های تا فعلا وجود نداره.
تشکر انیسه.
لبا